فلسفه حجاب و عفاف رو تبیین نکردیم، نیومدیم دین باوری رو در بین مردم جامعهمون تحکیم نبخشیدیم، پایه های اعتقادی رو تقویت نکردیم، به ابهامات و پرسش های جوانانمون در این زمینه پاسخ ندادیم، نمیتونیم بیایم یک دفعه به عنوان حالا برخوردهایی که به عنوان گشت ارشاد یا برخوردهای دیگه هست با افراد انجام بدیم.
درست، یعنی در واقع شما موافق این هستید که بالاخره باید تذکر و ارشاد و اینها باشد، ولی حالا طرق خاص خودش رو رعایت بکنه و برخورد به اون معنای منفی رو مد نظر نیست. درست
میگم؟ بله. با متخلف از قانون عین قانون باید برخورد بشه.
بله.
ولی به شرط اینکه آمده باشیم، این رو تبیین کرده باشیم و روشن کرده باشیم و توضیح داده باشیم، آموزش هامون رو دادیم، بعد با متخلفین همونطور که آقای دکتر خزایی فرمودن، بله یه سری حالا شبکه هایی هستن که برای اشاعه فحشا و بی‌بندوباری دارن سازماندهی شده فعالیت میکنن، اونها از این مقوله خارج هستن، اونها طبق قانون باید با کسانی که اشاعه دهنده منکرات سازماندهی شده هستن باید برخورد بشه و قانون هم وجود داره. اما در رابطه با بحث عفاف و حجاب از نگاه فرهنگی،
بله،
اول باید راهکارهایی که هست و اجرایی هم باید بشه و متاسفانه یه سری به دلیل اینکه بعضن بعضی ها با سلایق خودشون رفتار میکنند نه با ضوابط و قوانین اجرایی نشده، اگر اینها رو ما عمل کردیم بعد از همه اینها بله باید بریم به سمت برخورد و تذکرات و ارشادهایی که بعضن اتفاق داره میفته که شاید هم نه مورد تایید دین هست، نه مورد تایید امام و نه مورد تایید بقیه بزرگوارانی که تو این زمینه نظرات صائبی دارند. اگر این اتفاقات بفته بله در اون موقع بر اساس کسانی که قوانین رو رعایت نمی کنن باید برخوردها انجام بشه. اصل اساسیش این هستش که ما باید بحث حجاب نگاه بکنیم، آیا حجاب یک بحث فرهنگی است یا نه. اگر این اصل مشخص بشه و روشن بشه بعد میشه اومد روش نظر داد که حالا با یک بحث فرهنگی با چه معیارها و چه شاخصهایی باید برخورد بشه.
بله، خیلی متشکرم خانم صادقی، خیلی لطف کردید که در گفتگوی ما شرکت کردید، انشالله در برنامه آتی هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگو کردم با سرکار خانم معصومه صادقی، مدیر محترم حوزه علمیه از زهرا. بریم بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم در لحظات پایانی برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر خزعلی و دیگر مهمان برنامه خواهیم بود. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه رهنما هستید. داریم می‌پردازیم به مقوله حجاب در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و گفتگو کردم با سرکار خانم معصومه صادقی، مدیر محترم حوزه علمیه از زهرا، و همچنین سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با ما همراه هستن همچنان، و در این لحظه هم ارتباط تلفنیمون برقرار هست با دیگر مهمان برنامه، سرکار خانم طاهری، استاد محترم حوزه و پژوهشگر حوزه زنان، که خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم طاهری سلام، خیلی ممنون، سپاسگزارم که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و با درود و سلام بر 7000 زن شهیده ایران و با درود بر مادران شهید و همسران و فرزندان شهدا که در جهت حفظ انقلاب اسلامی تلاش زیادی رو و صبر زیادی رو از خودشون بروز دادن.
سرکار خانم طاهری، من حالا سوالی رو که از خدمت خانم خزعلی و خانم صادقی داشتم از حضرت عالی هم بپرسم و نظر شما رو هم جویا بشیم. برخی در جامعه بر این عقیده هستند که مردم نیازی به گشت ارشاد و نیاز به ارشاد ندارن. میخوایم ببینیم که در منظومه فکری حضرت امام رحمت الله علیه این مقوله چطور ارزیابی میشه، آیا درست هست، غلط هست؟ این رو اگر توضیح بفرمایید و نظر خودتون رو هم بگید ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مسلماً جایگاه زنان از دیدگاه امام همون جایگاه زنان از دیدگاه اسلام و قرآن هست.
بله.
و بزرگان ما، رهبر معظم انقلاب هم باز در همین راستا حرکت کردن، همینطور صحبت‌های بزرگان مثل آیت الله جوادی و مولوی شهید مطهری، همه در بله. یک راستا هست که در حقیقت اولا در درجه اول شخصیت زن رو مطرح میکنن که زنها شخصیت خودشون، متوجه شخصیت خودشون باشن، و بعدم بحث حجاب و عفاف رو فقط زنانه دیدن درست نیست، یعنی زن بله. و مرد هر دو مسئولیت دارن و وظیفه دارن. من یه چند جمله از صحبت‌های این بزرگان رو خدمتتون عرض میکنم.
بله.
امام میفرماد که اولا صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان آن جامعه نشأت میگیرد، و میفرماد که زنان در حقیقت اسلام زنان رو مثل مرد در همه شئون، همونطور که یک مرد در همه شئون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد، همونطور که مرد باید از فساد اجتناب کند، زنان نباید ملعبه دست جوانان عرضه شود، زنها نباید مقام خودشان را منحط کنند و خدای نخواسته بدرک کرده بیرون بیان و در انظار مردم فاسد قرار گیرند. زنها باید انسان باشند، زنها باید تقوا داشته باشند، زنها مقام کرامت دارند، زنها اختیار دارند همونطور که مردها اختیار دارند، و تو این زمینه. و مقام معظم رهبری هم میفرماد که حجاب و عفاف و حفظ این مسئله مخصوص خواهران نیست، ای برادران مسلمان و ای برادران جوان، شما هم مراعات عفاف و حجاب اسلامی رو بکنید، شما هم با لباس شایسته در محیط کار و در محیط جامعه ظاهر شوید، و دقیقا تأکید به این مسئله. و این رو توی بحث فقط هم حجاب رو بحث پوشش ظاهری نیست، اون که جای خودش هست و خیلی هم اهمیت داره، حالا روش صحبت میکنیم، ولی بحث جلوگیری از اختلاط بی قید و شرطی که زن و مرد در جامعه دارن، یعنی شأن زنان باید حفظ بشه. الان شما تو بحث اشتغال میبینید که مثلا توی کارواش، توی یک ماشین تعمیرگاه، توی مغازه‌ای که اصلا ضرورت نداره، دو تا نامحرم، یعنی مرد فروشنده و یه خانوم هم میاره به عنوان کمک فروشنده، که متاسفانه این تبلیغات هم که میشه که خانومی باشه که روابط عمومیش خوب باشه، خانومی باشه که چهره فلان داشته باشه، خب اینا همش واقعا اون حالت تبرجه، و اینها رو باید جلوی این مسائل گرفته بشه و مشغول کارهایی میشن که در شأن زنان نیست، به خاطر اینکه استفادهش رو از اون طرف هم یک عده مردان سودجو میکنن، چون خانوما حقوق کمتری میگیرن و بعد مشتری جذب برای جذب مشتری خوبه. این دقیقا اینا همه رو باید در کنار هم دید. و شما در همین رابطه من صحبت‌های جالبی رو از آیت الله جوادی آمدی که میفرماد که قرآن به زنان دستور داد که هم خوب حرف بزنن، یعنی فقط حجاب پوشش نیست، خوب حرف زدن، هم خوب حرف بزنن و هم حرف خوب بزنن، تا بله. مردانی که قلبشان مریض است طمع نکنن. این مرض در قلب مرد است، چنین این که زنان آنچنان نیست که صدای مرد رو بشنود طمع کنن، زنان این حالت ندارن ولی مردان این حالت هست، بنابراین این مسئله رو باید دقت کنن. و میفرمان ایشون که زن باید این مسئله رو کاملا درک کند که حجاب تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم، حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم، حجاب زن مال خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدن، حجاب زن حقی است الهی، یعنی اینکه اون مثلا همسر بگه من خودم میخوام زنم اینطوری بره، به شما ربطی نداره، یک مسئله خصوصیه، یا اون خانوم بخواد اینو بگه، این بحث حق الهیه، و اون اثراتش رو میبینیم که در جامعه چقدر به اصطلاح باعث فساد میشه. یه قسمت دیگه هم باز من یعنی حیف هم میاد این جمله رو از
بله خواهش
بکنم، آیت الله جوادی آمالی میفرماد که اسلام زن رو در سایه حجاب و سایر فضائل به صحنه میآورد تا معلم عاطفه، رقت، درمان، لطف، صفا، وفا و مانند آن شود. و دنیای کنونی حجاب را از زن گرفته تا زن را به عنوان ملعبه به بازار بیاورد و غریزه را تأمین کند. زن وقتی با سرمایه غریزه به جامعه آمد، دیگر معلم عاطفه نیست، فرمان شهوت میزد نه دستور گذاشت. یعنی این زنی که باید در حقیقت فرزند آوری و فرزند پروری داشته باشه و تنها یعنی مظهر خلاقیت خدا که بحث خلق انسان هست در نطفه مادر، این به عهده زن گذاشته شده و اون عاطفه اینا دیگه نمیتونه بهش منتقل کنه.
درست.
یعنی نه تنها خودش به انحراف میره، بلکه کلن جامعه را هم به انحراف میکشونه.
بله.
کلن صحبت هایی رو که یعنی اینا در کنار هم باید دید. و بحث دیگه ای که شما فرمودید روی کاری که باید کرد، این یه مرحله است، ولی مرحله اینه که ما باید این بحث، یعنی این نیست که ما بگیم امر معروف و نهی از منکر به این صورت. ما باید این معروف رو اول برای، به قول آیت الله حیدری شیرازی خیلی نکات جالبی فرمودن، گفتن اول ما این رو باید معروفش کنیم برای جامعه، بعد بیاییم امر این مسئله کنیم.
درسته.
شما الان ببینید توی اتوبان، اگر که یک کسی توی این جاده اتوبانی که حالا چند بانده است و دارن یه طرف مصفر از این، اگر یکی در جهت خلاف بیاد، همه بهش اعتراض میکنه این چه کاری داری میکنی؟
بله.
کاملا این پذیرفته شده در جامعه که درسته. این معروفه و این امر معروف میکنن که این یا اون منکر رو مشخص میکنن بعد نهی از منکر میکنن. ولی ما اشتباهی که ما داریم میکنیم، حالا من نمیخوام که مثلا یعنی یک طرف هم نباید قضاوت کرد، ولی من فکر میکنم که مشکلاتی که هست، یکی بحث افراد تفریده و روش های ما،
یعنی
نکته خیلی مهمه. ما در مطرح کردن پوشش اسلامی یه وقته انقدر افراد صورت گرفته که توی مثلا ورود به بعضی از مجامع، همین الان هم هست، در فلان بیمارستان باید چادر سرشون کنن. خب آخه این اصلا شما بگید حجاب پوشیده، این اصلا یعنی طرف مثلا فکر کنی که ناراحتی و بیماری قلبی داره، میخواد سری اینو برسونن، خب این اثرش میشه بیزار میشه از اون مسئله. شما بگیم که طبق قانون، که قانون اسلام اصلا، حالا اگرچه چادر در حقیقت حجاب کامله،
بله،
ما تشویق میکنیم برای چادر، ولی این که شما باید بحث اسلام رو به قوانین از حد اقلی در نظر بگیرید تا حد اکثری در جوامع. شما نمیتونید که بگید همه مردم نماز رو بخونن، نماز نافله هم بخونن، مشترکات رو بخونن، اون واجبشون 17 رکعت. اینجا هم همینطور شما بتونید، بنابراین یه مقدار افراط تفریط، یعنی اون زمانی رو که حتی در رابطه با رنگ جوراب و کفش و اینها هم سختگیری میکردن و یه وقتی میبینیم یه وقت دیگه رها میشه به حال خودش، یعنی این حالت دودی از افراط و تفریط مسئله خیلی مهمیه. و این البته افراط و تفریط بعضی وقتا من روی حالا جهل و اینهاست که
بله،
در حقیقت نتیجه به این نتیجه میشه که
درست. خیلی متشکرم خانم طاهری. سرور خانم خزعلی، به عنوان سوال آخر از محضر حضرت عالی، برخی معتقدند که مسئولین ما هم در راستای این فرهنگسازی حجاب نقش دارن، و حالا از اون طرف هم برخی معتقدند که سیاست گذاری ها، آثار مکتوب، آثار سینمایی و غیره در راستای این فرهنگسازی حجاب و همین که در واقع شما و دیگر مهمانان برنامه رو اشاره کردید در اصل تبیین صحیح حجاب تأثیر دارند. این رو میخوام نظر حضرت عالی رو پیرامون این نکته بدونم و اینکه در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه با توجه به بیانات و نکات و سیره عملی ایشون، مسئولین و در واقع آثار مکتوب و غیره چطور میتونن تأثیر داشته باشن؟
من نکته حساسی رو شما مطرح فرمودید که در سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دقیقاً به این نکته اشاره شده که
بنده،
مدیران و مسئولان باید از آگاهی به حساسیت لازم، هم آگاهی و اطلاعشون، هم حساسیتشون در اجرا نسبت به مسئله عفاف و حجاب آگاه باشن و حساس هم باشن و عمل هم بکنن. مخصوصاً باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ، اونه که میخوان ارشاد بکنن، تبلیغ بکنن، آموزش بدن، باید آموزش صحیح خودشون دیده باشن تا بتونن اون چیزی که بیان میکنن، حدودی که بیان میکنن، واسه تزلزل در جامعه نشه. من یه مثال برای شما میزنم. ببینید روزه در یه جوان، در یه دختر 10-12 ساله تشنه، گرسنه، روزه تابستان 16 ساعت،
بله،
خیلی فشار بیشتر از اینه که بخواد رعایت حجاب بکنه. ولی چون ما چندگانه حرف نزدیم، هیچ کس رو ندیدید که بگه من بد روزه هستم بنابراین نصف روزه رو میگم نصفش رو نمیگم، یه ذره آب میخورم ولی غذا نمیخورم، یا غذا میخورم ولی آب نمیخورم. میگه میدونم روزه یعنی این حد، این واجباتشه، اونم محرماتشه، یا روزه داره یا با دلایلی که داره روزه دار نیست و باز روزه دار نیست، حق داره بخوره ولی حق نداره تظاهر بکنه. خیلی راحت این روشنه برای مردم.
درست.
چون مسئولین چندگانه صحبت نکردن، برنامه‌ریزان چندگانه برخورد نکردن، کسی رو حدود روزه سوال نداره، با اینکه خیلی هم زیاد من فکر نمی‌کنم حدود روزه بیشتر کمتر از بیشتر از حجاب گفته شده. حجاب همینطور که خانم اشاره کردن، هر تغییر فصلی به سوی تابستان ما شدت صحبت و تبلیغ و حضور اجتماعی رو داشتیم، متأسفانه بعد رها کردیم، در حالی که باید مستمر از آموزش پرورش تا دانشگاه به حدی که جوان نیاز داره اقناع ذهنی بشه، استدلال داشته باشه. الان شما تست بکنید از تک‌تک جوان‌هایی که خودشون محجبن تو دانشگاه، بگید من میخوام تو یه ساعت در مورد این زوایای حجاب صحبت کنی، استدلال نداره، خودش باور و یقین قلبی داره، ما غنی نکردیم از آموزش.
درست.
این کار رو باید بکنیم، ولی اینکه آیا روش هامون درسته یا نه، نه ما طلبان در بیان داریم، با سلیقه خودمون با دین بازی میکنیم و این همون اسمش بدعته. اسلام به شدت با این جنگیده. من دو سه تا محور رو اشاره میکنم از سیاست.
فقط خواهشم خیلی کوتاه، چون وقتمون رو به اتمام هست. خیلی کوتاه اشاره بکنید.
تبلیغ پاپای جواب خودش باعث بدآموزی و اشاره فحشا نشه، بنابراین بعضی جاها بعضی از برخوردهای تند رو رعایت شرایط سنی روحی و فرهنگی اون مخاطب رو در نظر بگیرن. منطقه‌ای که اون داره زندگی می‌کنه، مقتضایات محیطشون، اقلیمشون، سنت‌هاشون، آداب و رسومشون، مسئولیت مردها تو این موضوع فراموش نشه، فقط متهم زنان باشن، برخورد فقط با زنان بشه، نگاه مردان، پارک کردن ماشین جلوی پای خانم‌ها، اینا همه باید برخورد جدی باهاش بشه. یعنی اون زمینه هست که اون تقاضا هست که این عرضه به وجود میاد، حتما باید برخورد بشه. در شهرسازی، معماری خونه، معماری ادارات اینقدر اختلال هست که خانم در صبح تا عصر با پوشش کامل حتی یک خمیازه رو میتونه راحت بکشه. چرا فضای خاص برای خانم نیست؟ چرا اینقدر همه فضاها اوپنه؟ ما داریم به خانم ظلم میکنیم، بعد توقع داریم که اون بتونه رعایت بکنه. و بعد به جای اینکه با کف خیابون و با یه دختر بچه و با یه جوان برخورد بشه، با خود مسئول اداره، مسئول دانشگاه، مسئول بیمارستان، امتیازدهی بیمارستان با رفتار تو مدیریت درست بکن. او هم با امتیاز دادن به کارمندانش، با تشویق کارمندانش، نه با توبیخشون، میتونه به راحتی، ولی عکسش رو نکنه لااقل. اگر تشویقم نمیکنه، وادارشون نکنه که رنگین و فریبا بشن.
دوست.
ازشون نخواد که از لوازم استفاده کنن که مطلوب دل هرزه ها و افرادی باشه که بتونن جذب بشن برای سرمایه او.
بله.
ما اینا رو باید با خود مسئولی. اگه شما برید دو تا مانتو فروشی برخورد کنید، بگید چرا تو الگوی اسلامی رو که بهت داده شده رعایت نکردی، ان شاء الله مسئله
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر خزالی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم طاهری، ما فکر کنم یک دقیقه فرصت داریم که نظر حضرت علی پیرامون همین سال اخیر و در واقع جنبندیتون رو از بحث بشنویم. در خدمت شما.
خدمت شما عرض کنم، من این چند تا نکته دارم که این به نظرم لازمه گفته بشه.
بله.
یکی از همین مشکلات به اصطلاح روش ما، ببینید دنبال این روش سهل الوصول و با شعار و با در و دیوار نوشتن و اینها دنبال این نباشیم. تو دیدگاه وحی هم در روند حرکت انسان ها عمل چند مرحله بعد اتفاق میفته، یعنی قبل از عمل احساس قلبی یعنی اون ایمان، و قبل از ایمان شناخت و معرفت، یعنی اینا اول هست بعد به مرحله عمل در میاد.
درسته.
مثل ریشه درختی که اون تا اون ریشه درخت و تنه و شاخ و برگ، یعنی باید ریشه باشه تا به تنه و شاخ و برگ برسه، ولی ما متاسفانه برای ریشا هم واقعا می نداریم، طرح و نقشه نمیده، فقط از درخت برگ اونو می بینیم. اون بحث های باید به چه صورت انجام شد. در صورت من یه نکته ای رو می خواستم بگم، حالا اینکه حالا روشمون به اضافه اینکه کلن یعنی این چیزی که الان ما خلل داریم، یکی بحث های آموزشی، اصلاح نگرش.
درست.
و الگوسازی مثبت، یعنی این آموزش رو الان آموزش پرورش مسئولیتی داره، تو قانون هم اومده، ولی کارگاه‌های آموزشی بذارن که تو کارگاه آموزشی عزت نفس و کرامت نفس اونها رو، یعنی بگن چجوری باید ما حفظ کنیم. و این دقیقا یکی از چیزاش ببین بحث نشانه کمبود عزت نفسه برای دختران. اگه کارگاه باشه، پرسش و پاسخ باشه، اینها که جایگاه انسانی خودشونو در حقیقت بشناسه، این کارگاه برای آقایون هم باید گذاشته بشه. آقایون هم باید عفاف داشته باشن، نباید نگاه کنن. و یعنی دختران کردن عفاف و حجاب یعنی یک بودی کردن اون.
درست.
و بحث این که ما در حقیقت توی بحث حجاب برای پیامداشو باید گفته بشه که برای حفظ شخصیت انسانی، آرامش جنسی، ایجاد امنیت، سالمسازی فعالیتی که لازمه برای جامعه ما
درست.
و تحکیم خانواده و تأثیر سیاسی. ولی من حیفم این نکته که شما الان در حقیقت رو بحث افراد و تفریدی که الان داریم میبینیم در جامعه میشه، یعنی از یک طرف تو بحث طالبان و اینها رو داریم میبینیم، مال بحث گروه بوکو حرام در نیجریه در آفریقای مرکزی
درسته.
به اسم اسلام میان و مثلا زنان و اینها رو مدارسشون رو آتیش میزنن، این مسائل. از اون طرف هم اون بحث فمینیستا و
درسته.
ولی بحثی که هست واقعیتش اینه که بعد از انقلاب اسلام، یعنی ما اینو در نظر داشته باشیم، بسیاری از همین خانومایی هم که الان شما میبینید که در حقیقت حجاباشون کامل نیست، من حجاب کامل که میگم
بله.
حالا غیر از چادر ممکنه کسی مانتو شلوار و موهاش بیرون نباشه، اون چیزی که قرآن گفته و خط قرمز رو تعیین کرده
بله.
اینا حجابشون ممکنه کامل نباشه، ولی آدمای بسیار عفیف، اهل روزه، اهل نماز، تمام اینا، یعنی همسرانشون هم آدمای با غیرتی هستن
دلست.
ولی طوری شده در جامعه، برای همه هم نیست البته، برای یه عده که احساس میکنه این باید یه خود موهاش بیرون باشه، یه مقدار آرایش داشته باشه، این کلاس داره. یعنی اینا همه نگرش هایی که در مورد خود آقایون، حتی آقایون چیز هم نگاهشون اینه، باید اینا رو همه رو اصلاح کرد. و این کلن آمار گرایش به اسلام خواهی بعد از انقلاب اسلامی و هنوزم رو به رشده، یعنی خطری که آمریکا و کشورهای اروپایی احساس میکنن. این چرا این حالت حجاب ستیزی به وجود اومده، این اسلام ستیزی به وجود اومده، نقشی که رسانه ها دارن، رسانه های غربی دارن. ما اینجا آماری که الان در خود شما الان آمارایی، نه اینکه جمهوری اسلامی گفته باشه، آمارایی که مال مراکز خود مال کلیساها دارن میگن، آمارایی که خود کشورهای غربی دارن میگن که سالانه، خلاصه تو خود آمریکا میگن سالانه 100,000 نفر دارن طرف به اسلام میان و بیشتر اینا خانوما هستن، یعنی با این همه تبلیغاتی که علیه حجاب و علیه حقوق زن در اسلام میشه. یا تو باز یه مؤسسه تحقیقاتی پیت ماتر میگه تو انگلیس، میگه تو 10 سال گذشته 100,000 نفر اینها که بیشتر اونا هم زنها تشکیل دادن و جوانهای دخترای جوان 20 تا 30 ساله و دارای تحصیلات دانشگاهی اینها
بنده.
خلاصه اومدن به طرف حجاب و همینطور تو روزنامه تایمز تایم لندن. حالا شما فرصت نیست ولی من تمام اینها رو آمارا و اینا هست که
انشالله برنامه آتی
بله. و بعد غربی که دم از حقوق زنان داره میزنه، شما میبینید زنان رو که مهمترین چیزایی که تو سند پکن هست، اینم تو کنوانسیون این همه شعارش رو میدن، بحث آموزش و تحصیل و بحث اشتغال هست که میگن باید زنان شاغل باشد، باید زنان سلام باشه، ولی شما به خاطر داشتن حجاب اینها رو مانع میشن، یعنی از حق اولیهشون که آموزش و تحصیل است، از حقش رو جلوگیری میکنن و نمیتونن اینا برن برای ادامه تحصیل تو همین کشور اروپایی که دم از این میزنن. بنابراین ما انشالله امیدواریم که زنانمون رو براشون با برنامه ریزی درستی که میشه انشالله تغییر نگرش داده بشه. بعد نبایدم گفت زنان، چون واقعا ما زنان محجبه، زنان عفیفه، حتی همین خانمایی که حجاباشون کامل نیست، بسیاری از اینا زنان علاقمند به اسلام و اینها هستن
بلد.
و ما باید بهشون آگاهی رو با صبر و بردباری براشون تبیین کنیم
انشالله. خیلی متشکرم خانم طاهری، عذرخواهی میکنم وقتمون بیش از این نبود که در خدمتتون باشی. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، ارجمند پرداختیم به مقوله حجاب در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نظرات میهمانان ارجمند برنامه پیرامون این امر شنیدیم. در پناه خدای متعال باشید تا هفته آتی. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه رهنما بود که شنیدید و موضوع هم حجاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه بود. انشالله که استفاده کرده باشید. ما هم همچنان در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 و امیدواریم شما دوستان با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو بشنوید. نظرات سازنده خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید و نظراتتون، انتقاد، پیشنهاد، هر آنچه نیاز هست گفته بشه میتونید از این طریق با ما ارتباط برقرار بکنید و برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. ما باید بگیم خدایا سپاس از اینکه دوباره خورشید مهرت از پشت پرده تاریکی و ظلمت طلوع کرد و جلوه صبح رو بر دنیا گستراند. انشالله که همه شما بتونید از این فرصت ها به خوبی استفاده بکنید.
وقتی که شب حکم شبی خون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون و توی گلو بارون خنجر شد، از آب یاد ما به همی دارم، چون تشنه هم سیراب میمیرم، از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیر دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم داشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت.
عرض کنم که بسیاری از هموطنان گرامی در این روزها عازم هستند تا بتونن در مراسم راهپیمایی اربعین حضور داشته باشند، چرا که این لحظات رو بسیار ارزشمند میدونن و میخوان از نزدیک ارادت خودشون رو نسبت به سالار و سرور شهیدان کربلا و علمدارش ابوالفضل العباس علیه السلام نشون بدن. لذا بسیاری از هموطنان در حال حاضر در کربلای معلا حضور دارن، بعضی از عزیزان راه افتادن توی مرزها هستن، در جاده‌های کشور هستن، بخشی از عزیزانمون دارن بر میگردن و خروجی مرزها نشون میده که این عزیزان از سفر زیارتی کربلا دارن بر میگردن. لذا همه اینها در کربلا با مغناطیس امام حسین علیه السلام انجام میشه و همه علاقمند هستن این ارادت و این عشق رو به نمایش بگذارن و روز به روز هم حرارت این عشق در دلها بیشتر میشه. امیدواریم همه ما از فرهنگ حسینی، از شور و شعور حسینی برخوردار باشیم و بتونیم منش و روش سرور و سالار شهیدان کربلا رو انشاءالله توی زندگی پیاده بکنیم و درخواست هم میکنیم که امیدواریم با دعای خیر شما و با اون عجز عاجزانه همه ارادتمندان آقا امام حسین فرج آقا امام زمان نزدیک بشه، فرج مولا رو انشاءالله از خداوند بخوایم در این مسیر و ادب حسینی رو به نمایش بگذاریم. موعود و منجی برای ما بسیار ارزشمند هست و یک هدف بسیار خوب هست که عاشقان و شیفتگان نه فقط